اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، و اغفر لنا یا ذا الاولی فی هذه العشیه. شب جمعه است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام. انشاءالله خداوند به هممون توفیق زیارت قبر پسر رسول گرامی اسلام حضرت ابا عبدالله رو عنایت فرماید. نثار روح پرفتوح و ملکوتی اون امام و برای تعجیل در ظهور حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلواتی عنایت کن. بحثی رو دیشب محضر شما شروع کردم تحت عنوان شرح حدیث معراج. عرض کردم شبی که پیغمبر خدا به معراج رفتند، خدا با پیامبرش صحبت کرد، حرفایی رو به رسول گرامیش زد که مجموعه این حرفها بهش میگن حدیث معراج. در واقع این حرفها گویندش خداست، شنوندش پیغمبر خداست، ناقلش پیغمبر خداست و حضرت اینا رو برای ما نقل کردن. لذا اول هر جمله میشه گفت قال الله، خدا فرموده. به عبارت دیگر حدیث قدسی است، منتها حدیث قدسی با قرآن فرقش، یکی از فرقهاش این است که حدیث قدسی قرآن معجزه است، ما حدیث قدسی معجزه نیست. قرآن مقابله به مثل کرده، تحدی کرده، میگه اگر کسی میتونه مانند منو بیاره، ولی در حدیث قدسی این ادعا نیست. قرآن طبیعتاً برای خودش پیام خاصی رو دارد، ولی حدیث قدسی بعضی از این ویژگی ها رو نداره. ولی حدیث قدسی تفاوتش این است که قرآن رو جبرئیل بر پیغمبر نازل کرده، ولی در حدیث قدسی مستقیما خدا با پیغمبرش صحبت کرد. حدیث معراج تقریبا مفصل هم هست، دیشب عرض کردم شرح هم شده، یک جلد چاپ شده و توضیحاتی هم پیرامونش داده شده. مطالب بسیار ارزشمندی در حدیث معراج هست که من امشب یکیشو خدمتتون عرض میکنم، انشاءالله هر شبی یه فرازشو میگم. خدا در این حدیث یکی از حرفایی که به پیغمبر زد این بود، فرمود وجبت محبتی، پیغمبر من محبت خودم رو لازم کردم، واجب کردم، یعنی دوست دارم کسی رو که وجبت محبتی. محبت، حالا ما تو فارسی میگیم محبت، ولی درستش محبته. من محبت خودم رو واجب کردم، لازم کردم، دوست دارم کیا، چه کسایی رو؟ المتحابین فی، یک متحابین، من اینا رو دوست دارم، متحابین، حالا میگم متحابین یعنی چی. دو المتقاطعین فی، دوم متقاطعین. سه المتواصلین فی، متواصلین با صاد. چهارم المتوکلین علی. خب اولیش متحابینه. متحابین یعنی چی؟ یعنی کسانی که با هم رفیق باشن، مبنای دوستیشون هم به خاطر خداست. اگر دو نفر با هم رفیق بودن، رفاقتشون هم به خاطر مسائل دنیوی و مالی و شهوانی نبود، مبنای رفاقتشون خدا بود، اینا رو میگن متحابین. متحاب یعنی دوستی که منشأش خداست، رفاقتی که توش گناه و معصیت نیست، اینو میگن متحابین. شما عزیزان میدانید اسلام به روابط اجتماعی خیلی اهمیت داد، اسلام به دوستی ها، رفیق هایی که آدم میگیره، رابطه هایی که با دیگران برقرار میکنه خیلی اهمیت داد. روایت داریم رفیق سه جوره، یه رفیقی مثل غذاست، غذا رو آدم همیشه میخوره دیگه، همیشه بهش نیاز داره. یه رفیقی مثل دواست، دارو، دارو رو آدم همیشه نمیخواد، کارش که گیر کرد. البته خیلی خوبه دارو مؤثره تو زندگی، نمیشه نباشه، گاهی یه کپسول تو زندگی خیلی اثر داره، یه آمپول اثر داره. بعضی رفیقا فرمود مثل داروه، بعضی رفیقا فرمود مثل درد میمانه، کدا. رفیقی که مثل درد کسی دوستش نداره، رفیقی که مثل داروست، رفیقی که مثل غذاست. فرمود او رفیقی که مثل درد میموند و هو الاحمق، رفیق نادان، که خلاصه درد سره برای آدم هم میشه، راهنماییت میکنه درد سره، همراهت میاد گرفتاری. اینو دیگه قرآن میگه باش بساز، و اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلام، خیلی به مشورتاش توجه نکن. این یک. دو، فرمود اونی که مثل داروست، او کیه؟ اللبیب، رفیق عاقل، عالم، دانشمند. شما عالم و دانشمند رو کی میری سراغش؟ وقتی یه شبهه‌ای داری، کاری داری، کارت گیر پیدا میکنه. اینم مثل دارو. اما یه رفیقی انسان میخواد مثل غذا. آدم همیشه روز 5 بار شبانه روز میخوره، روز 4 بار، 3 بار، 2 بار، حالا هر چند بار، هر کسی، بعضی ها غذا خوردن ها با هم متفاوت. فرمود اون رفیقی که مثل غذاست، او کیه؟ اون رفیق صمیمیه. هر کسی رفیق صمیمی داره، اونی که درد و دلشو میکنه، حرفاشو باش میزنه، نظراتشو استفاده میکنه. اسلام خیلی برای رفاقت اهمیت قائله. رسول خدا فرمود رفیق کسیه که نگاش کنی به یاد خدا بیفت، حرف میزنه علمت زیاد بشی، عملشو که میبینی به یاد قیامت بیفتی. البته کم پیدا میشه اینطور. فرمود کسی که نگاه شما رو به یاد خدا بندازه، کار شما رو به یاد قیامت بندازه، حرف زدنش بر آگاهی شما بیفزاید. خیلی مبنای رفاقت ها تو جامعه الان سست شده، خیلی مبنای رفاقت ها الان غیر منطقی شده. رفیق گاهی انقدر تو زندگی تأثیر داره که قرآن میگه بعضیا وقتی میان صحرای محشر میزنن رو دستشون، میگن لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش ما با این بابا رفیق نمیشدی، ما رو بدبخت کرد. لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. قرآن میفرماید بعضیا تأسف میخورن بر رفاقت هاشون. اسلام به روابط اجتماعی خیلی اهمیت داد. برادران و خواهران دقت بفرمایید، ما روابط اجتماعی، خودم عرض میکنم، در بینمون ضعیفه. ببینید من یه حدیثی از امام رضا براتون بخوانم، این حدیث خیلی قشنگه. یه کسی آمد خدمت امام علی ابن موسی رضا، عرض کرد آقا بهترین بنده خدا کیه؟ سئل علی ابن موسی رضا عن خیار العباد. خیار تو عربی معنای برترینه، با معنای فارسیش فرق میکنه. سئل علی ابن موسی رضا عن خیار العباد، از امام رضا پرسیدن بنده برگزیده کیه؟ فرمود کسی که 5 تا صفت داره. حالا ببین من و شما برگزیده هستیم یا نه. فرمود بنده برگزیده کسی است که 5 تا صفت داره، 5 تا خصوصیت داره. الذین اذا احسنوا استبشروا، وقتی کار خوب میکنه شاده، خوشحاله، منت نمیگذاره. بعضی وقتی کمک به کسی میکنن تا عمر دارن منت میذارن. قرآن میفرماید کار اینا میدونی مثل چی میمونه؟ عجب قشنگ قرآن مثال زده، میگه اینایی که کاری میکنن منت میذارن مثل کشاورزی است که بیاد روی سنگ صاف شما دیدید تو بیابون گاهی سنگای سفت هست محکم، اینو تو عربی بهش میگن سلد، سلد با صاد یعنی سنگ محکم. میگه قرآن میگه شما فرض کنید روی سنگ صافی یه خورده خاک باشه، مثلا یه سان دو سان خاک، حالا یه کسی یه کشاورزی بره تو این خاک گندم بکاره، دانش برزه تو این خاک، اتفاقا یه بارون سفتم بزنه تمام این سنگو بشوره، هم خاکا رو میبره هم دانه های گندمو. این وقتی میاد میبینه سنگه، او خاکی هم که روش بود دیگه نیست. قرآن میگه کسایی که منت میذارن مثل اون کسیست که رو سنگ صاف یه خورده خاک دانه بخاره بکاره. فعصابها وابل، وابل یعنی بارون، بارون شدید بیاد از بین ببره. منت در کار و در واقع ریا در کار اینطور کارو باطل میکنه. خود علی ابن موسی رضا علیه السلام ببینید کار خیر اینطوره، یه آقای میگه من 28 دینار بدهکار بودم، هر طرفی هم میدادم حل نمیشد، یه وقت گفتم برم به علی ابن موسی رضا بگم، چون اون کسی هم که این 28 دینار رو از من میخواست از غلامای خود امام رضا بود. میگه بلند شدم رفتم مدینه، گفتن آقا اینجا نیست، رفته اوریز. اوریز یه روستایی بوده نزدیک مدینه، رفتم اونجا و دیدم مارمزونم بود موقع نماز، آقا رو توی کوچه دیدم. آقا فرمود چه کار داری؟ گفتم آقا یه گرفتاری دارم، نگفتم هم چقدر پول میخوام و چقدر گرفتار، یه گرفتاری دارم. فرمود حالا وقت نمازه، بریم نماز. من انقدر ناراحت میشم از دست اینا که اول اذان میان سراغ کار اداری، تلفن میزنه اول اذان، تلفن میزنه وقت آدمو میگیره، یا میاد در خونه آقا موقع اذان بده نماز بخونیم بعد بیا. آقا فرمود بریم نماز حالا بعد بیا. رفتن نماز خواندن برگشتن، خب این روزه بود، آقا فرمود بریم خونه افطار کن. میگه آمدیم و افطار کردم و همینطور نشسته بودم، علی ابن موسی رضا شروع که از من سوال کردن، خب مدینه چه خبر، فلانجا چه خبره، از من سوالات مختلف میکرد، ولی من حواسم تو بدهکاری خودم بود. گفتم چرا آقا یه کلمه از من نمیپرسه، تو چه کار داشتی، بدهکاری چقدره؟ دیگه رومم نشد میگه چیزی بگم. گفتم خب آقا اگه اجازه بدید من دیگه خداحافظی کنم، پا شدم بیام. آقا فرمود اونجایی که نشستی زیر دوشک یه پولی گذاشتم براتون، اینو بردار. ببین آقا کمک محترمانه است. میگه پولو برداشتم و حالا حواسم به این بود خدا کنه 28 دینار باشه برسه به بدهکاری. آمدم تو کوچه سریع شمردم، دیدم 28 دینار، رو دینار 28 امام نوشته این 28 دینار مال بدهکاری، 20 دینارم اضافه گذاشتم برای خودت، 48 دینار بود، 48 دینار. میگه خیلی خوشحال شدم که با این کرامت و بزرگواری امام، ببینید تو زیارت جامعه کبیره میگیم شما اهل بیت منشأ خیرید، اگر کسی تونست باری از دوش کسی برداره خدمتی کنه باید او شخص رو دعا کنه. خود علی ابن موسی رضا میگن آمد حمام، حمامای عمومی بود سابق دیگه، یه کسی اونجا بود آقا رو نمیشناخت، گفت آقا میشه این پشت ما رو یه کیسه بکشی بشوری؟ آقا شروع کرد پشتش رو شست. یکی دیگه وارد شد شناخت، اه تو به علی ابن موسی رضا میگی پشت من رو کیسه بکش، آقا امام رضاست. آب ناراحت شد خودشو کشید کنار، آقا نمیخواد. آقا فرمود نه، تو زمینه یه کار مثبتو برای من فراهم کردی، خب یه ثوابه. حالا انسان اگر یه همچین کاری انجام داد برای خدا، حمام رفتنش میشه عبادت. ببینید این میتونه در همه جا زمینه یه کار مثبت هست، انسان یه مقداری زرنگی میخواد. در حالات مرحوم شیخ رجب علی خیاط دیدم، ایشون میفرماید یه جوانی از دنیا رفت، خوابشو دیدم یا تو عالم برزخ بالاخره دیدمش، ازش پرسیدم که چه خبر، گفت آقای خیاط، گفت آقای رجب علی خیاط از عرفا بود، سال 40 فوت کرد، گفت آقای خیاط همینقدر بهت بگم، آدم اینجا اینقدر تأسف فرصتایی رو که از دست داده میخوره که چقدر وقت رو از دست داده، فرصت رو از دست داده. خب حالا تو حمام هم کسی میتونه عبادت انجام بده وسیله همین خدمت. هر کسی هر زمینه ای، امام هشتم فرمود 5 تا صفت هر کسی داشت ای بهترین بنده است. الذین اذا احسنوا استبشروا، وقتی کار خوب میکنه شاده، خوشحاله، پیش خودش الحمدلله امروز بار دوش یکی برداشت، الحمدلله امروز مشکلی یکی رو حل کرد. دو، فرمود و اذا عصا، او وقتی اشتباه میکنه استغفر، طلب بخشش میکنه. گاهی پیش میاد تو زندگی انسان گناهی پیش میاد، پیغمبر خدا با اون عظمت گاهی 70 مرتبه میفرمود استغفر الله ربی و اتوب اله. میگفتن آقا شما پیغمبری، شما یه گناه نکردی. میفرمود این دل آدم زنگار میگیره. دیدید آهن گاهی روی زنگ میزنه زنگار، اینو بهش میگن تو عربی رین، کلا بل ران علی قلوبکم. این دل آدم زنگار میگیره، اگه آدم استغفار نکنه این زنگارا میمونه. حتما لازم نیست استغفار از گناه باشه که، نه، نفس استغفار. چرا امام سجاد توی مناجات 15 نگاه کنید، تو مفاتی 15 مناجات پشت سر هم، مناجات 15، خیلی مزامین عالی داره. انشاءالله خدا قسمتتون کنه مدینه کنار ستون توبه آدم بشینه این مناجات رو بخونه. مرحوم مجلسی یکی از وصیتاش به شاگرداش این بود، میگه از این مناجات 15 غافل نشید. مرحوم آقای خیاط هم دیدم تو سفارشاش میگه این مناجات 15 مخصوصا اون اولیش مناجات تائبین، چند تاست؟ تائبین، مریدین، محبین، خاشعین. این 15 مناجات هاییست که امام سجاد با خدا داشت. یه وقت تو مفاتیح نگاش کنید ببینید چقدر کلمات عالی داره. الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی، خدا یا گناه آدمو ذلیل میکنه، لباس ذلت تن انسان میکنه. اگه کسی دقیق باشه باطن گناه به شدت متعفنه، به شدت متعفنه. گفتن مرحوم آقای بهادینی یه جایی رفتن مهمانی، چلو کبابم بود، همه داشتن میخوردن، شون نخورد، یه جوری خلاصه برای اینکه به دیگران بر نخوره سر سفره سر کرد. اومدن بیرون گفتن آقا غذا کباب بود نخوردید. فرمود متعفن بود، به شدت متعفن بود، چون پولش از راه حرام بود. گفتن آقا خیلی هم خوشمزه بود، همه خوردن، هیچ کس هم تعفنش متوجه نشد. یه چشم میخواد، یه ذائقه دیگه ای میخواد. یعنی امام سجاد تو همین دعای مناجاتاش میگه الهی ازقنی حلاوت عبادتک، خدایا شیرینی عبادت رو به من نشون بده. آقا این زبون پرزای چشایی داره، شیرینی، تلخی، تلخی رو اون آخر زبون درک میکنه، شوری اینطور است دیگه، شیرینی، شوری، تلخی، زبان پرز چشایی داره. با کجای زبان میشه شیرینی نماز رو چشید؟ با هیچ کجاش نمیشه چشید. اینی که امام سجاد میگه خدایا شیرینی نماز به من بچشون، با این پرز چشایی نمیگه، اون یه ذائقه دیگه میخواد، یه ذائقه سالم میخواد. اینی که یوسف کجاست، یعقوب کجا، یعقوب میگه انی اشم، من بوی یوسف رو میشنوم. با بینیش که نمیشه استشمام نمیکرد، با این بینی که نمیشه بوی یوسف از کیلومترها را استشمام کرد. با کدوم بویایی است که یوسف میگه من، یعقوب میگه من بوی یوسف رو دارم استشمام میکنم. پیغمبر خدا گاهی رو میکرد به یمن، یمن کجا، مدینه کجا، میفرمود من بوی رحمانی استشمام میکنم. میگفتن آقا چرا، از کجا؟ میفرمود از یمن، از اویس قرن. فرمود من از اویس بوی رحمانی استشمام میکنم. خب از یمن تا مدینه بوی چیزی نمیرسه، این با این بینی نیست. حلاوت نماز، تلخی عبادت، تلخی گناه با این زبان نیست. اینی که به مرحوم آقای حجت گفتن شما چرا گناه نمی کنید، دروغ نمی گید، غیبت نمی کنید، تهمت نمی زنید، گفت شما چرا کثافات به خودتون نمی مالید، از خونه می آید بیرون متون شانه می زنید، عطر می زنید، ارزم بزرگ ما روغن چنانه می زنن بعضی ها، اینقدر به خودتون می رسید، چرا نمی آید یه وقتی مثلا این لجن جوی رو وردارید بزنید به سرتون؟ کس دیگه دنبالتون نمیاد، کس دیگه به حرفتون توجه نمی کنه، کسی با سخنتون نمیاد، چرا شما از چیزای متعفن استفاده نمی کنید؟ چون بدتون میاد. خب گناه متعفنه. فرموده بود نگاه من به دروغ و غیبت و تهمت نگاه شما به لجن و کثافت، همونطور که شما از اون بدتون میاد منم از گناه بدم میاد. البته این خیلی رشد میخواد که کسی به اینجا برسد که نگاهش به گناه نگاه اینگونه باشه. لذا امام رضا فرمود 5 صفت نشانه بندگان خوب است. وقتی نیکی میکنن خوشحالن، وقتی گناه میکنن طلب آمرزش میکنن. و اذا اساءوا استغفر. سوم در این حدیث فرزند رسول خدا حضرت محمد، فرمود از اوتو شکرو، وقتی خدا بهشون نعمتی میده نعمتها رو میبینن شکر میکنن. آقا شکر به این نیست که آدم یه پول گیرش بیاد یه خونه، همین نعمت اکسیژن که ما استشمام میکنیم، همین نعمت سلامت، همین نعمت امنیت، همین نعمت ولایت. از اوتو شکرو، وقتی خدا بهشون نعمتهایی رو میده که دائما خدا نعمت میده، در واقع معنای این جمله اینه اینا دائما شکر میکنن. حالا شکر یه وقت به الحمدلله گفتنه، یه وقت نه، نعمت رو درست مصرف کردن است. پیغمبر گرامی اسلام در جنگ بدر پیروز شد، مشرکین رو کشت، 70 بهش ترک واصل شدن، 70 اسیر شدن، پیغمبر پیروز شد. جعفر ابن ابی طالب حبشه بوده، داداش امیرالمومنین جعفر حبشه بود. ایشون در طول جنگای پیغمبر نبود، نه خندق بوده، نه بدر، نه احد. روز خیبر آمد، جعفر از مکه با خانومش اسماء بنت امیس رفتن به حبشه، روز خیبر هم آمده. مرحوم علامه تستری در این اخبار و دخیلش میگه این روایاتی که میگه شب عروسی حضرت زهرا به اصطلاح اسماء بنت امیس بود، میگه اینا دروغه، یا اسم رو اشتباه نقل کردن یا روایت جعلیست. ایشون یه بابی دارد تو کتاب الاخبار و دخیله، مرحوم علامه تستری خیلی سالی نیست فوت کردن، یه کتاب دارد راجع به روایت های جعلی، دعاهای جعلی. بعضی از دعاها رو میگه جعلیه، بعضی از روایات رو میگه اینا جعلیه. از جمله یکی از جاهایی که میگه، میگه اون تاریخایی که اون مواردی که گفتن اسماء شب عروسی حضرت زهرا بود و مثلا پیغمبر گرامی اسلام رو همه رفتن اسماء وایساده و مثلا گفت که خدیجه من وصیت، میگه اصلا اسماء مدینه نبوده، حبشه بود. اسماء بنت امیس با شوهرش رفت حبشه، جنگ خیبر آمدن، روز خیبر، یعنی تو هیچ کدوم از این جنگا نبود، جنگ موته. جعفر ابن ابی طالب رفت و شهید شد. حالا عرضم اینجاست، جعفر حبشه بوده، میگه من یه روز رفتم پیش نجاشی. میدونید نجاشی اولین شاهی است که مسلمان شد، اتیوپی، قبر نجاشی اتیوپی است، اتیوپی فعلی، قبر نجاشی اونجاست. یکی از این عزیزان رفته بود میگه برایش جایی هم درست کردند و حرم به اصطلاح یک مقبره ای درست کردن، قبر نجاشی الان اتیوپی است. اون زمان اتیوپی، امروز حبشه میگفتن. و وقتی ایشون تو حبشه از دنیا رفت، پیغمبر از مدینه از راه دور براش نماز میت خواند. عرضم اینجاست، جعفر ابن ابی طالب، خوب دقت کنید تفاوت افق از کجا تا کجاست، میگه رفتم حبشه بودم پیش نجاشی، خبرم نداشته از جنگ بدر. میگه رفتم دم نجاشی رو خاک نشسته، لباسای پادشاهیشو در آورده رو خاک نشسته داره شکر میکنه، سجده شکر. گفتم نجاشی چی شده؟ گفت خبر دادن پیغمبر خدا تو جنگ پیروز شده بر مشرکین، من اینجا دارم شکر این پیروزی رو انجام میدم. نجاشی مسیحیه، کیلومترها فاصله با مدینه و مکه، مسلمون شده، شکر خدا میکنه. و وقت راوی میگه عموی پیغمبر ابو لهب، ابو لهب تو مکه وقتی رسید به ابو سفیان، ابو سفیان از ابو سفیان پرسید، چون ابو لهب تو جنگ بدر نبوده، از ابو سفیان پرسید چه خبر، گفت شکست خوردیم توی بدر. شروع کرد بد و بیرا گفتن به پیغمبر، ناسزا گفتن. این عموشه، اینطور کم توفیقه. اما اون نجاشی ببینید کجاست و چگونه پیغمبر ارادت دارد. امام هشتم فرمود بندگان برگزیده 5 تا علامت دارن. وقتی که کار خوب میکنن خوشحالند، وقتی خطایی میکنن طلب آمرزش میکنند، وقتی خدا به اون نعمتی میده شکر میکنند. و اذا غضبوا عفوا، اگر عصبانی بشن، غضبناک بشن، میبخشن، عصبانیتشون رو کنترل میکنن، عصبانیتشون رو، خشمشون رو فرو میبرن. اینا صفات بندگان خوب است. الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا و اذ اوتوا شکروا و اذا غضبوا عفوا و اذ ابتلوا صبروا. اگرم پنجمیش اینه، مصیبتی ببینن صبر میکنن. خب من بحثمو جمع کنم. چی داریم میگیم؟ شرح حدیث معراج داریم میگیم. خدا شب معراج به پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمود، دقت بفرمایید، فرمود پیغمبر من خدا محبتمو برات چهار تا گروه قرار میدم، چهار گروه دوستشون دارم. وجبت محبتی، حدیث معراج، لِل مُتَحَابِّينَ فِي، یک، اون کسایی که دوستیاشون برا خداست. مُتَحَابِّينَ فِي، جوانهای عزیز من به شما عرض میکنم، خانوادارم عرض میکنم، مواظب رفاقت فرزندان باشید، مواظب رفاقت جوانها باشید. خیلی متاسفانه این عامل تو جامعه الان از دست در رفته، رفاقتهای با جنس مخالف خیلی زیاد شده. من چون دبیرستان‌ها گاهی حضور دارم، دانشگاه حضور دارم، از 100 تا سوالی که گاهی دخترای جوان میدن به ما از پرسیدن، 70 تا 80 تاش تو زمینه رفاقت هاست و خیلی هم بندها رو آب برده، خیلی بندها رو. یا کسی چش رو باید هم بذاره بگه من خبر ندارم، یا اگه کسی یه نگاهی تو جامعه داشته باشد، مخصوصا خانواده ها، نمیگم سوء ظن داشته باشید، اما حسن اعتمادم اینجا نباید باشه. یه مقدار رفت و آمدها، اگر روابط اجتماعی و روابط دختر و پسر تو جامعه از مسیر طبیعیش خارج شد، و وقت سن ازدواج بالا میره، دیگه نیازی برای ازدواج طرف احساس نمیکنه، نیازی برای رفاقت در قالب همسر احساس نمیکنه. اگر ارضای غیر شرعی برای شهوت پیدا شد، جوان تن به ازدواج نمیده. سختی هم که هست، کارم که کمه، شغلم که یاد سرینش نیست، مشکلات اقتصادی هم هست، وقت مجموعا دست به دست هم میده، سن ازدواج رو بالا میبره. یه مقداری بیشتر روی روابط دقت داشته باشیم، روی کنترل، روی رفت و آمدها داشته باشیم. حسن زن خوب است، اما به گونه ای وضع جامعه گاهی پیش میره، انسان گزارش هایی دارد که گاهی انسان رو وادار میکند یه مقداری با دقت بیشتری تو روابط بیاندیشد. دختر و پسرها رو، مخصوصا دخترهای جوان رو، خانواده ها بیشتر رو رفت آمدهاشون دقت داشته باشن. متحابین کیا هستن؟ فرمود خدا دوست دارد اون افرادی که مبنای دوستیشون به خاطر خداست. میدونی خدا جوان عبادت کننده رو دوست داره؟ فرصت نیست، حدیثش طول میکشه، و الا میخواندم این روایت رو براتون، که فرمود 7 تا گروهن، خدا سایه لطفش رو سر اینا میندازه. یکی جوونی که در راه اطاعت خدا رشد کنه. خدا خیلی جوون متعبد و مؤمن رو دوست داره، مردم هم دوست داره. آدم یه جوان مؤمن میبینه لذت میبره، و خودم تأسف میخوره 16 سال 15 سال نوجوان سیگار دم دستش تو کوچه زیر این محله کنار اون فکر میکنه با این بزرگ میشه، با این رشده. اگه وقت بیان یه آماری از این آسمی ها و از اینایی که حالا 60-70 سالگی تازه متوجه شده 30 سال سیگار کشیدن چه بلایی به سرش آورده، از اینا بگیرن اونم میذاره کنار، تعصب میخوره آدم. حالا یه وقتی بین 20-25 ساله ها بود، اما الان 14 سال 15 سال آدم میاد سیگار دستش، این جوان اون جوان. مسائل دیگه، گاهی چیزای انسان توی این اخبار بولتن ها میبینه، خب نقلش رو منبر صحیح نیست، ولی تعصب میخوره که چرا گاهی جامعه به این سمت و سوی در اثر عدم کنترل و بی تفاوتی، گاهی یه تذکر اثر داره، بی تفاوتی از سر خود وا کردن. المتحابین، دوستیایی که دوستیشون برای خداست، خدا میگه من اینا رو دوست دارم. یک. دو، المتقاطعین، کسایی که قطع رابطه هاشون هم برای خداست. اینو بیشتر دقت کنید، گاهی آدم باید با کسی قطع رابطه کنه. قرآن هم میفرماید، روایت هم داریم، امام باقر، امام سجاد به فرزندشون میفرمایند با آدمی که خیلی دروغ میگه رفیق نش، با آدمی که خیلی گناه و آشکار انجام میده فاسق رفیق نش، با آدمی که بخیله طرح دوستی نریز، با آدمی که تو رو میفروشه راحت رفاقتش رفاقت کاذبه صداقت برقرار نکن. اگر کسی با کسی قطع رابطه میکنه برای خدا باشه، خدا این قطع رابطه رو دوست داره. اما نه این خانم یا اون آقا میگه همه رو دعوت کرده آخر همه بر من کار دعوت فرستاده، من عروسیش نمیرم، 6 ماه باش قرم چون منو دیر دعوت کرد. این قطع رابطه برای خدا نیست، اینو خدا دوست نداره، این کینه است، کینه بده. اون بالا نشست، این پایین نشست، دیر تلفن زد، زود دعوت کرد، اینا برای خدا نیست، کینه بده. انسان نباید کینه ای بهشت نمیره. روایت داریم قلب با کینه بهشت یا پیش پا افتاده است که کینه است، این درست نیست. خدا میفرماید این 4 گروه محبت من براشون لازمه، اینا رو دوست دارم. اونایی که دوستشون برای خداست 1، قطع رابطه هاشون هم برای خداست 2، 3 المتواصلین وصل رابطه هاشون هم برای خداست. وصل نمیگه بریم دختر فلانی رو بگیریم چون پول داره، نه، متواصلن، نه به خاطر دنیا، ارتباطاتشون هم به خاطر خداست. میگه متدینه، مؤمنه، باباش آدم خوبیه. و 4 المتوکلین علی، کسایی که بر من توکل میکنن. این فراز حدیث معراجم امشب خدمتتون معنا کردم. خلاصش این شد، خدا میفرماید کسانی که دوستیاشون برای منه، قطع رابطه هاشون به خاطر منه، وصل رابطه هاشون به خاطر منه، توکلشون بر منه، پیغمبر من محبتم رو بر اینا لازم کردم. وجبت محبتی للمتوکلین علی والمتواصلین فی والمتقاطعین فی والمتحابین فی. خدایا به هممون توفیق دوستی های پایدار، دوستی های منطقی و استوار عنایت بفرما. خدایا خودت جوانهای ما رو، فرزندان ما رو در مسیر هدایت و صلاح قرار بده. خب من دیگه به همین میزان اکتفا کنم در ارتباط با شرح حدیث معراج. و اما شب جمعه است. شب جمعه، خب ایام سال همه روزا مال خداست، اما ماه رمضان با همه روزا و ماها فرق میکنه، بهش میگن شهر الله. همه زمین ها مال خداست، ولی مکه رو میگن بیت الله، خونه خدا. همه حیوان ها و انسان ها و موجودات هم مخلوق خدان، ولی خدا شطر صالح رو میگه ناقت الله، شطر خدا. نه اینکه شطر ها دیگه مال مثلا کس دیگه آفریده، نه، بعضی وقتا انتصاب یه چیزی دلیل بر اهمیتشه. وقتی میگه ناقت الله شطر خدا، یعنی این شطر با دید معجزه آفریده شد. وقتی میگه مکه مسجد الحرام بیت الله خونه خدا، یعنی توجه خدا اونجا بیشتر، محل عبادت اونجا بیشتر. امام هادی علیه السلام مریض بود، راوی میگه منو خواست، و یک کسی میگه امام هادی منو خواست، فرمود یه پولی بدید به چند نفر برن کربلا کنار قبر ابا عبدالله برا من دعا کنن. امام هادی خودش امام معصوم از دا، یه پولی فرمود از مال من بدید چند نفر بفرستید کربلا کنار قبر امام حسین برا من دعا کن. گفتم چشم. میگه از پیش آقا که اومدم بیرون، رفیقم گفت آقا خودش که امامه، خودش دعا کنه برا خودش، چرا میگه پول بفرستید برن کربلا این همه را. میگه من برگشتم خدمت امام بپرسم. آقا فرمود میدونی چرا؟ خدا یه موضعهای یه جاهایی رو قرار داده که دعا اونجاها بیشتر مستجاب میشه. یکی از اونها زیر گنبد امام حسینه، یا من تستجاب و دعا تحت قبته. آی حسینی که زیر قبه تو، یعنی زیر گنبد، فقط زیر گنبد، این کلمه راجبه زیر گنبده، یا من تستجاب و دعا تحت قبته، آی کسی که زیر این گنبد و بارگاه تو دعا مستجاب میشه. من این رو امتحان کردم ها، یه موقعی سفر اول که رفتم امتحان کردم، گفتم یا ابا عبدالله، میگن تحت این قبه شما دعا مستجابه، میشه ما یه سه ماه دیگه برگردیم. دقیقا سر سه ماه سفر دوم کربلا نصیب من شد. یعنی این مستجاب باید اهلش باشه انسان، نوع دعا رو یه جوری، حالا امثال بنده این ویژگی دارم نیست، اما اونهایی که توانشو دارن به گونه دعا کند که بتوند یک استجابت قوی رو از امام حسین علیه السلام به واسطه او از خدا بگیرد. امام هادی کسی رو میفرستد بره اونجا برای شفاش دعا کنه، خودش امام معصومه. چرا؟ چون اونجا تستجاب و دعا تحت قبت است. عرضم اینه شب جمعه خصوصیتش اینه، با اینکه همه ایام هفته متعلق به خداست، اما شب جمعه تو روایات داریم که دعا مستجاب میشه، درهای رحمت الهی گشوده میشود، استغفار در این شب ارزش دارد. ولی یه تفاوتی خوبه با شبای دیگه انسان داشته باشه، لااقل انسان چند مرتبه استغفار کنه، لااقل یه دو تا آیه قرآن بخواند، بتواند در این شب اون ارتباط با ذات اقدس الهی رو برقرار نماید و اون نتیجه رو انشاءالله بگیرد. امشب شبی است که مستحب به انسان 10 مرتبه این دعای یا دائم الفضل علی البریه رو بخواند. دعای کمیل، حالا به قول یک اساتید ما دعای کمیل اگه حالت هم نیست همشو بخونی، 2 سطرشو لااقل 3 سطرشو، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. 3-4 تا جمله شو لااقل انسان اسمش قاطی دعا کمیل خونای امشب قرار بگیره. خب این دلها رو روانه کنیم. شب جمعه شب زیارتی قبر ابا عبدالله است. مرحوم شیخ عباس در مفاتیح دارد، افراد دیگه هم دارن، شب جمعه انبیا میان زیارت قبر حسین، مادرش زهرای مرضیه میاد زیارت قبر ابا عبدالله، ملائکه میان. لذا خود درک شب جمعه کربلا هم یه توفیقی است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از زائرای قبر پسر فاطمه شبای جمعه امام زمان است، میاد مقابل حرم جدش دستشو به سینه میگذاره، سلام به جد بزرگوارش میده، سلام ما به تو ای سومین امام حسین که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. میدونید چه جور زیارت نامه میخونه؟ صدا میزنه السلام علی الشیب الخضیب، حسین من سلام بر اون محاسنت که با خون سرت خضاب شد، السلام علی الخد طریب، سلام بر اون صورتی که به خاک کربلا خاک آلوده شد، السلام علی المقتوع الوتین، سلام بر اون حلقومی که بریده شد، السلام علی البدن السلیم، سلام بر اون بدنی که حتی یک پیراهن کهنه بهش باقی نگذاشتند، السلام. و صدا میزند حسین من سلام بر اون لبهای تشنه تو، سلام بر اون گلوی پرخون تو. من عرض کنم یبن الحسن شما نبودی خاندی و اشک ریختی، نه گفتی خون گریه میکنم، اما عمه شما زینب تماشا میکرد، خود میدید این حوادث رو، خودم دیدم ز بالای بلندی
که محبوب خدا را سر بریدند، خودم دیدم گلوی اصغرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را.